اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان یک گزارش سازمان عفو بین‌المللی را در مورد رقم هلاک شدگان در اثر سردی هوا رد کرد. قرار است نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز در اسلام آباد با مقامات پاکستانی ملاقات و گفتگو کند. ملل متحد تحقیقات را درباره اثر حملات تیارهای بی پیلوت بر افراد ملکی انجام می دهد. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در اردن برگزار شود و نتایج اولیه انتخابات دیروز در اسرائیل نشان می دهد که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بر سر اقتدار می ماند، ولی ائتلاف او تعداد از کرسی های پارلمان را از دست داده است. تفصیل اخبار. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان یک گزارش سازمان عفو بین‌المللی را در مورد رقم هلاک شدگان در اثر سردی هوا رد کرد. در گزارش امنستی انترنشنال یا عفو بین‌المللی آمده است که 17 تن از بیجا شدگان داخلی در اثر سرمای شدید در کابل و هرات جان خود را از دست دادند. اما محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، این رقم را دور از حقیقت می‌داند.
این کلن دور از واقعیت است. قرار گزارش هایی که ما داریم، کمک های مؤسسات بین المللی به خصوص WFP، UNHCR، IOM به این مردم ها در بخش مواد غذایی، مواد غیر غذایی و مواد سوختی صورت گرفته، توزیع کمک ها ادامه داره.
این در حال است که شمار زیادی از بیجا شدگان داخلی از نرسیدن کمک ها شکایت دارند. قرار است نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز در اسلام آباد با مسئولان پاکستانی ملاقات و گفتگو کند. دیوید پرس دیروز از کابل عازم اسلام آباد شد. او در کابل با رئیس جمهور حامد کرزی وعده‌ای از مقام‌های افغان ملاقات کرد. این مقام آمریکایی در حال به پاکستان سفر می‌کند که تلاش‌ها به هدف انجام گفتگوهای صلح با طالبان سرعت یافته است. یک مسئول ملل متحد تحقیقات رسمی را در مورد اثرات حملات تیارهای بی پیلوت بر افراد ملکی آغاز خواهد کرد. در یک اعلامیه آمده است که بن امرسن، کمیشنر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، این تحقیقات را روز پنجشنبه آغاز می کند. اعلامیه می افزاید که این تحقیقات روی دریافت شواهد موثق در مورد تلفات غیر نظامیان تمرکز خواهد داشت. حملات تیارهای بی پیلوت بحث‌های جنجال برانگیز را ظرف دو سال گذشته با دنبال داشته است. مقام های ارشد آمریکا گفتند که این حملات در جنگ علیه رهبران تروریستان مؤثر بوده، اما شمار از فعالان غربی و سیاستمداران پاکستانی از این حملات به خاطر کشتار غیر نظامیان انتقاد می کنند. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در اردن برگزار شود، اما این انتخابات از سوی اخوان المسلمین و دیگر گروه های مخالف حکومت اردن تحریم شده است. شاه عبدالله پادشاه اردن میگوید که این انتخابات برای آوردن اصلاحات دموکراتیک در این کشور خیلی با ارزش است. گزارش ها میرسانند که آرای قبل از انتخابات خرید و فروش شده اند. در این انتخابات بیش از 1400 نامزد برای احراز 150 کرسی پارلمان با هم رقابت می کنند. نتایج اولیه انتخابات دیروز در اسرائیل نشان می‌دهد که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بر سر اقتدار می‌ماند، ولی ائتلاف او تعداد از کرسی‌های پارلمان را از دست داده است. نتایج اولیه که از سوی سه تلویزیون اسرائیل ارائه شد نشان می‌دهد که ائتلاف حزب راستگرای میانه‌رو لیکود به رهبری نتانیاهو و حزب ملی‌گرای اسرائیل بتنو به رهبری وزیر خارجه سابق اویگدور لیبرمن 31 کرسی پارلمان را از آن خود ساخته و 11 کرسی را از دست داده‌اند. بنیامین نتانیاهو پس از بیان رای‌دهی دیروز به هواداران خود گفت که او یک ائتلاف وسیع‌تر می‌سازد. او همچنین گفت که یکی از اولویات او این خواهد بود که از دست یافتن ایران به اسلحه اتمی جلوگیری کند. اول امنیت نیرومند در برابر چالش های عظیمی که در مقابل ما قرار دارند، و اولین این چالش ها باز هم جلوگیری از دست یافتن ایران به اسلحه اتمی می باشد. نتایج اولی نشان می‌دهد که حزب وسطگرا به رهبری یک نطاق تلویزیون به صورت حیرت انگیز با کسب 19 کرسی پارلمان مقام دوم را حائز شده است. حزب ملی‌گرای افراطی به نام خانه یهودیان به نتایج ناگوارتر از آن که قبلا تصور آن می‌رفت دست یافته، تنها 12 کرسی پارلمان را از آن خود ساخته است. نتایج رسمی انتخابات قرار است امروز اعلان شود. شورای امنیت ملل متحد آزمایش اخیر راکت از سوی کره شمالی را محکوم و تعزیرات جدیدی بر این کشور وضع کرد. طبق این تعزیرات برخی از مقامات کره شمالی ممنوع سفر می شوند و سرمایه شرکت هایی که در آزمایش این راکت در ماه دسامبر گذشته سهم داشتند منجمد می شود. شورای امنیت یک بار دیگر از کره شمالی خواستار شد تا از برنامه اسلحه اتمی خود دست بردارد، ولی کره شمالی به سرعت واکنش نشان داده، گفت که پس از این درباره دور کردن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره گفتگو نخواهد کرد و امکانات اتمی و نظامی خود را تقویت می بخشد. و یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق اوکراین از اعتراف به دخالت در قضیه قتل یک نماینده پارلمان که 16 سال قبل اتفاق افتاده خودداری کرده است. تیموشینکو اکنون در زندان به سر می‌برد. دختر او یفگینیا تیموشینکو به خبرنگاران دیروز در شهر کیف گفت که چندین مرد ناشناس که کمره‌های ویدیویی در نزدشان بود به طور غیرقانونی در غیاب وکلای مادرش اطلاعیه رسمی را به او دادند. در این اطلاعیه رسما گفته شده که یولیا تیموشینکو در قضیه قتل یک وکیل پارلمان اوکراین دخیل است. پایان اخبار. دوستان عزیز سلام و صبح بخیر. بار دیگر رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا میشنویم. حکومت افغانستان هیئت را به هدف بررسی یک گزارش تازه ملل متحد در مورد موجودیت شکنجه در زندان‌های این کشور موظف نموده است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی گزارش سازمان عفو بین الملل را رد می‌کند که در آن گفته شده نزدیک به 20 تن از بی‌جا شدگان داخلی به اثر سردی هوا در افغانستان در این اواخر هلاک شدند. و کمیته مشترک برخی از نهادهای جامعه مدنی در کابل به نام همسو از عدم رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان ابراز نگرانی دارد. و از شرق میانه می‌شنویم که ده‌ها تن از اتباع روسیه از سوریه فرار کردند. حکومت افغانستان هیئتی را به هدف بررسی یک گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد موجودیت شکنجه در زندان‌های این کشور موظف ساخته است. ریاست این هیئت را عبدالقادر عدالت خا معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به عهده دارد. در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما که روز یکشنبه نشر شد آمده است که با زندانیان در محابس تحت اداره حکومت افغانستان رفتار نامناسب صورت گرفته و آنها به انواع مختلف مورد شکنجه قرار می گیرند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ از کابل بشنویم.
حکومت افغانستان یک روز پس از رد این گزارش سازمان ملل متحد تصمیم به توظیف هیئت به منظور بررسی محتویات این گزارش گرفته است. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان می گوید این هیئت وظیفه دارد که در صورت موجودیت شکنجه در زندانهای این کشور عاملین آن را برای پیگرد قانونی شناسایی کند. رفیع فردوس سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان شام سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور افغانستان امروز با امضای حکم تحقیقات مشخص و همه جانبه در این زمینه از نهادهای مختلف دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان شد. به اساس حکم هیئت حقیقت‌یاب موظف است تمام موارد شکنجه و بدرفتاری را که گزارش سازمان ملل متحد از او یادآوری کرده چگونگی زیر بیابه و در صورت که چنین موارد در زندان‌های افغانستان وجود داشته باشد عاملین شکنجه ها و بدرفتاری ها باید به پنجه قانون سپرده شود.
ریاست این هیئت را عبدالقادر عدالت‌خواه معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دوش داشته و در ترکیب آن مشاورین امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان قرار دارند. در گزارش یونما که به روز یکشنبه به نشر رسید آمده است که در هنگام تهیه این گزارش با 630 زندانی صحبت شده و بیش از نصف این افراد گفتند که به طور سیستماتیک شکنجه شده و با آنها رفتار نامناسب صورت گرفته است. برخی از مقام‌های افغان به دنبال نشر این گزارش گفتند که تهیه این گزارش انگیزه سیاسی دارد، اما شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که در این گزارش واقعیت‌ها از وضعیت زندان‌های این کشور منعکس شده است. اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان:
ما فکر نکنم اگر ما قصد خاصی در این وارد داشته باشد، ما شما میفهمید که نرم و یا معیار خاصی برای حفظ زندانی ها در داخل زندانی ها اینجا موجود نیست و هر کس میتونه اونا را اذیت و آزار بکنه. این تشویش است که جامعه جهانی داره و مردم افغانستان هم داره.
نشر این گزارش یونما نگرانی برخی از نهادهای بین المللی در افغانستان از جمله سفارت بریتانیا در این کشور و دفتر نماینده اتحادیه اروپا را سبب شده است. مقامهای آیسف می گویند در پی نشر این گزارش انتقال زندانیان و برخی از زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان را متوقف نمودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی گزارش سازمان عفو بین الملل را رد می کند که در آن گفته شده نزدیک به 20 تن از بیجار شدگان داخلی در اثر سردی هوا در افغانستان هلاک شدند. در اثر گزارش تازه امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل آمده که 17 تن از بیجار شدگان به شمول 11 کودک در اثر سرمای زمستان جان باختند. در این حال شمار از بیجار شدگان داخلی در یکی از کمپ‌های کابل از مشکلات خود سخن گفته، می گویند که با آنها کمک نشده است. سحر لیوال با جزئیات بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل رقم تلفات بیجا شدگان به اثر سردی زمستان در افغانستان 17 تن گفته شده، اما اداره مبارزه با حوادث طبیعی این کشور این رقم را نادرست می خواند. مسئولین این اداره می گویند نزد آنان صرف مرگ یک زن و یک کودک به خاطر سردی هوا ثبت شده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی رقم تلفات در گزارش سازمان ملل متحد را دور از حقیقت خواند و گفت که سروی آنان و سایر ادارات مربوط نشان دهنده این رقم تلفات نمی باشد.
تا به حال از فوت 17 نفری که گزارش دادیم که 4 نفر به ایراد و 13 نفر به کابل، این کلن دور از واقعیت است. قرار گزارش هایی که ما داریم کمک های مؤسسات بین المللی به خصوص WFP، UNHCR، IOM به این مردم ها به بخش مواد غذایی، مواد غیر غذایی و مواد سوختی صورت گرفته. توزیع کمک ها ادامه داره.
در گزارش تازه امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل گفته شده که مرگ این افغان ها خیلی غم انگیز است و از کوتاهی حکومت افغانستان در رابطه به این مسئله ابراز تأسف شده است. به اساس این گزارش 13 تن این افراد در ولایت کابل و 4 تن آنان در ولایت هرات که شامل اطفال نیز می شود در جریان دو هفته نخست ماه جاری میلادی در کمپ های مهاجرین جان باختند. در این گزارش گفته شده که حکومت افغانستان و ادارات مربوط هر چیز زودتر باید در راستای رساندن کمک های زمستانی به بیجا شدگان این کشور اقدامات لازم را روی دست گیرند. شماری از بیجا شدگان داخلی در کمپ بیجا شده ها در نزدیکی چمن حضوری در کابل در صحبت با رادیو آزادی از عدم توجه مسئولان به وضعیت زندگی آنان انتقاد نموده و گفتند که هیچ گونه کمک لازم به آنان نشده است. آنان میگویند که به تازگی 6 کودک و 2 زن در اثر سرما در این کمپ جان دادند.
6 تا شتوک 2 تا زن. این میال فوت کرده. نه آب داریم، نه خوب صحت داریم، نه کدام دکتر داریم. بچای ما است، این نه مکتب داره. و خدا قسم اگه هیچ چیز آمده باشه، با د پارلمان از وکیل ما بسیار خفاستیم. یک وقت وکیل می باشه بر ما عذر میکنه که بر ما ووت پتا. امروز فرسان ما را کس نمیکنه. کارده سوز او سرخ بکشه تو نمیگه که یک غریب میمره. از خاطر از یک آواز بکشیم.
بسیار به مشکل میگذره. یه گیل یه لای ترپال است که نش بیشتر شوی تو خونک شو.
ما از دولت امیر میخوایم زمین که تما کمک کنه که زمین خیمه ما بره.
بر اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان، سازمان ملل متحد هزاران خانواده مهاجر را سروی نموده که از آن جمله برای 500 خانواده از سوی اداره WFP کمک توزیع شده است. فرارسیدن فصل زمستان، مشکلات بیجا شدگان داخلی را در افغانستان به دلیل نداشتن سرپناه مناسب و مواد سوخت و لباس زمستانی افزایش داده است.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان یک گزارش سازمان عفو بین المللی را در مورد رقم هلاک شدگان در اثر سرما رد کرد. قرار است نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز در اسلام آباد با مسئولان پاکستانی ملاقات و گفتگو کند. دیوید پیرس دیروز از کابل عازم اسلام آباد شد. ملل متحد تحقیقات را درباره اثر حملات طیاره‌های بی پیلوت بر افراد ملکی انجام می‌دهد. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در اردن برگزار شود. نتایج اولی انتخابات دیروز در اسرائیل نشان می‌دهد که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بر سر اقتدار می‌ماند، ولی ائتلاف او تعداد از کرسی‌های پارلمان را از دست داده است. شورای امنیت ملل متحد آزمایش اخیر راکت از سوی کوریای شمالی را محکوم و تعزیرات جدیدی بر این کشور وضع کرد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا تحت عنوان تفاهم کار نمی کند کشتن می کند در یک مقاله طولانی تحلیلی با اشاره به سخنان و تعهدات رئیس جمهور وقت امریکا و صدر اعظم بریتانیا در سال 2001 در آغاز جنگ امریکا و بریتانیا بر ضد تروریسم می نویسد. این سخنان و اظهارات جورج دبلیو باش، تونی بلیر و دیگران که ممکن است آنها جهان را آرام و مسئول سازند، امروز اگر مبالغه نباشد به دیوانگی یا حماقت نزدیک است. روزنامه می نویسد تونی بلیر، صدر اعظم بریتانیا، این را هم گفته بود که فقر را در افریقا محو ساخته، فساد اداری را از بین برده و چاره اقلیم جهان را هم می کند. تونی بلیر گفته بود صلح را بین اسرائیل و فلسطین تأمین می کند و در نهایت سه پیرو دین ابراهیم علیه السلام را با هم آشتی می دهد. با باور روزنامه این یک رویا و یک طرز دید بود، اما آنها نمی دانستند خودشان کی هستند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا می نویسد جهان امروز به یک جای تاریک و خسته مبدل شده است. در عین حال جهان تا حد زیاد به جای عمل تبدیل شده است. تعصبات عقیدوی به طور تدریجی زیاد شده است، اما در اکثر موارد ما آن را احساس نمی کنیم. امروز ما با افراطیت، بنیادگرایی اسلامی و بیش از همه با شبکه تروریستی القاعده مقابل هستیم. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در مورد رویداد اخیر در الجزایر گفته است آنچه که ما در الجزایر با آن مقابلیم یک گروه تروریستی اسلامگرا و بنیادگرای نزدیک با شبکه القاعده است که با آن طوری برخورد باید شود که ما با آن در افغانستان و پاکستان مقابله کردیم. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا می افزاید در حقیقت تهدیدهای موجود تروریستی در افغانستان و پاکستان بر اساس یک برنامه منظم از بین بردن نشده. این کار صرف توسط تیارات بی پیلوت پیش برده شده است. این تیارات خیلی ظالمانه، از فاصله دور بر انسانها حمله می کنند و در اکثر موارد نتایج این حملات بر ضد منافع غرب هم می باشد. در کوتاه مدت یک جنگ ترسناک را بین تمدن‌ها به وجود آورده و حتی نیمه کار را هم تمام نکرده است. روزنامه تایمز در اخیر این مقاله تحلیلی می نویسد. آنچنانی که تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا گفته بود، این جنگ است که صرف یک نتیجه دارد. پیروزی ما نه از تروریستان. امروز این اظهارات تونی بلیر به یک قصه فیلم گودیگک ها تبدیل شده است. امروز جنگ بر ضد تروریسم را کسی جنگ صلیبی نمی داند. این مسئله به بدگمانی، تشویش و یک عنصر پوسیده و مسلطگرای تبدیل شده است که به جای سرنوشت انسان به حفاظت و امنیت وی فکر می شود. چقدر خوب می شد اگر در آغاز جنگ با تروریسم این همه سر و صدا و غوغا را نمی شنیدیم. روزنامه فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود تحت عنوان منازعه در پاکستان می نویسد. در حالی که استراتژی سازان غرب در مورد عواقب خروج از جنگ خونین و طولانی افغانستان بحث می کنند، حوادث در مناطق شرقی افغانستان بیانگر آن است که آزمون واقعی در پاکستان قرار دارد. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد. پاکستان مسلح با سلاح اتمی که در چهارراه آسیای جنوبی قرار دارد، جهادی‌های سرسخت آن که توسط جنرال‌های پاکستانی با آنها جواز فعالیت داده شده است، در جنگ‌ها دخیلند. پاکستان با هند به شکل دوامدار در منازعه قرار دارد و خودخواهی طبقات سیاسی پاکستان نیز آن کشور را سخت ضربه زده است.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. کمیته مشترک برخی از نهادهای جامعه مدنی در کابل به نام همسو از عدم رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. نهادهای جامعه مدنی که عضویت این کمیته را دارند از وزارت امور زنان افغانستان انتقاد می‌کنند که مسئولیتش را به درستی انجام نداده است، اما مقامات وزارت امور زنان این مسئله را بجا دانسته. می گویند که این وزارت در جریان سه روز اخیر امسال نزدیک به 4000 دوسیه خشونت در برابر زنان را بررسی کرده است. تفصیل بیشتر را در گزارش فرشتن دا از کابل می شنوید.
شماری از فعالان نهادهای جامعه مدنی در افغانستان بار دیگر از وضعیت زنان در این کشور تشویششان را ابراز کردند. آنها از حکومت افغانستان، شورای ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر می خواهند که به وضعیت زنان در این کشور توجه جدی کنند. این فعالان از کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان تقاضا کردند که مقامهای حکومتی این کشور را به تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان در راستای تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان متوجه بسازد. ناظر حسن باهر، یک مسئول کمیته همسوی نهادهای جامعه مدنی، و روز سه شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که وضعیت زنان افغان ناگوارتر از آن چی است که در رسانه ها یاداوری می شود.
ما هر روز قضایای جدید در رسانه ها می شود، آنچه که در رسانه ها می آید، و تقریبا 90 یا 80 درصد از این قضایا در رسانه ها نمی آید و متاسفانه به شکل همونجا صورت می گیرد. قضیه خشونت علیه زنان و در همونجا دفن می شود و هیچ کس صدای خانم ها را به گوش مردم و گوش رسانه ها و حاکمان نمی رساند.
به گفته آقای باهر، تا کنون هیچ یک از دوسیه های خشونت علیه زنان به گونه درست از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی نشده است. آقای باهر به گونه مثال از قضیه دختری در ولایت دایکندی یاد آوری کرد که چند پیش در دفتر ریاست امور زنان این ولایت از سوی چند نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. اعضای نهادهای جامعه مدنی از وزارت زنان افغانستان هم انتقاد می‌کنند که وظایفش را در راستای پیگیری دوسیه های خشونت علیه زنان انجام نداده است. مقام‌های وزارت زنان افغانستان تجاوز بالای این دختر در ریاست زنان ولایت دایکندی را رد کرده و آن را یک دسیسه علیه این ریاست می‌خوانند. این مقام‌ها عدم توجه وزارت زنان در پیگیری دوسیه‌ها، برخوردهای نامناسب و خشونت با زنان را نیز رد می‌کنند. فوزیه امین، رئیس بخش حقوق وزارت امور زنان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
فکر می‌کنم هر نهادی که خواسته وزارت امور زنان را اتهام برش ببنده، او از فعالیت‌های وزارت اطلاع نداره. در غیر از اون، من مطمئن هستم که وقتی نهادی که فعالیت‌های وزارت خبر داشته باشه، هیچ وقتی قضاوت نمی کنه. و گذشته از او خدمت شما باید بگویم که ما تنها در 3 ربع امسال ما بیشتر از 4000 مورد است بررسی شده در مرکز و ولایات. این خودش نشان دهنده عزیز که این تضایع نزد وزارت راجسته شده و تمامش کمک شده.
اعضای نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر ناامنی های جاری در افغانستان، ضعف ادارات محلی، موجودیت فساد در ارگان های عدلی و قضایی، مشکلات اقتصادی خانواده ها، فشارهای اعضای شورای ملی و زورمندان بالای اداره های محلی را از عوامل افزایش موارد خشونت علیه زنان در این کشور می دانند.
از نگرانی های عدم رسیدگی به دوسیه های خشونت علیه زنان شنیدید. از شرق میانه میشنویم که دهاتن از اتباعی روسیه از سوریه فرار کردند. این خانواده ها از سوریه توسط سرویس های نقلیه به میدان هوایی بیروت انتقال داده شدند، اما مقامات روسیه میگویند که سفر این خانواده ها به معنای آغاز خروج کامل اتباعی روسی از سوریه نیست. جزئیات بیشتر را در این مورد از مصطفی صدیقی میشنویم.
دو تیاره حامل حدود 90 تن از اتباع روسیه که از جنگ داخلی در سوریه فرار کردند، میدان هوایی بیروت را دیروز ترک گفتند. وزارت حالات اضطرار روسیه این خبر را تایید کرده است. اما مسکو گفته است که این به معنای آغاز خروج دست جمعی اتباع روسی از سوریه نیست. آندری دینسوف معین وزارت خارجه روسیه گفته است که کسی در مورد تخلیه کامل از سوریه صحبت نمی کند و در پلان نیست که همگی از سوریه بیرون شوند. در جریان قیام 22 ماه در سوریه، روسیه از نیرومندترین حامیان خارجی رژیم بشار الاسد بوده است. در همین مدت روسیه 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که هدف از آنها دور ساختن اسد از قدرت یا تحت فشار قرار دادن او بوده است، ویتو یا رد کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، از نماینده امور شرق میانه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نقل قول شده است که گفته است شورشیان سوریه ممکن است حکومت اسد را شکست بدهند و روسیه باید برای بیرون کردن اتباع خود از سوریه آماده شود. اما گفته می شود که مقامات روسی این اظهارات را کم اهمیت جلوه دادند. مقامات روسیه گفتند که ده ها هزار تن از اتباع روسیه در سوریه هستند که بسیاری از آنان زنان روسی هستند که با مردان سوری ازدواج کردند. وزارت حالات اضطرار روسیه گفته است که در مورد خروج بیشتر اتباع روسی از سوریه معلومات ندارد. مسکو می گوید قصد ندارد اسد را در قدرت نگه دارد، اما اصرار می ورزد که اسد باید از طریق فشار خارجی از قدرت کنار زدن نشود. سازمان ملل متحد تخمین می زند که بیش از 60 هزار نفر در بحران سوریه کشته شدند.
رنگ های زندگی.
اسم عبیبالله قریشی، یک تن از کارمندان دفتر امدیسی.
چند سال میشه که کار میکنید در بخش منپاکی؟
24 سال میشه.
یعنی پیش ازی چی میکردین؟ چی وظیفه داشتین؟
پیش ازی در ابتدا یک بیادر مجاهد بود، بیادرم که به شهادت رسید. باز من خودم تفنگ از او را گرفتم در جواب بدم. باز چند سالی که من خودم در جواب بدم، باز صاحب سال زیخ شد و تنگ شد. باز فامیل مرا پدرم انتقال داد در پاکستان. باز چون که فامیل من به سرنوشت بود اوجه، باز رفتم در اوجه. باز در او خاطر باز من به کار شروع کردم. از جهاد به جهاد آمدیم.
خاطرات جالب بوده باشه برای ما قصه کنید.
خاطری بد مو است که صبحی نماز خواندیم، وضو کردیم، رفتیم دستر سایه کار. وقتی بازگشتیم ما بود که یک مین دستگاه رو پیدا کردیم، این رو خونسا کردیم، یک نفر اندیوال خود از دست دادیم. همون صحنه بسیار از فکرم خراب است که همون تو شیشته بدم ناگان انفجار کرد. یک چره من خوردم، دیگه دو چره زخمی شدم و او بیادر ما به شهادت رسد.
چی فکر میکنین وقتی کوره از دست دادین؟ آیا این احساس براتون پیدا نشد که من دیگه مین پاکی نمیکنم؟
نه، احساس به این شدم که بسیار هم تو دل مقتم میکرد. میگفتم که این بدر مرا مین پران، اولادای از یتیم شد و این بی خانمان شد، در بدر شد، اولادای از چیته شد. همون وقت پیش روی من اولادای از پیش روی میمات. میگفتم به هر وسیله که شو باید از ما مین پاکی افغانستان ادامه بتیم و مین در افغانستان پاک بسازیم.
شما گفتین که جهاد میکردین پیش از این که مین پاکی بین. آیا کار جهاد که سلا داشتین سرشانه کار میکردین خوبتر بود یا این مین پاکی که حالا فعلا کار میکنین؟
در اون وقتم بسیار به شوق خزید بدم که وقت یک گروس روبروی شوم جنگ کنم جهاد کنم یا به شهادت برسم یا یک گروس بزنم ما به شوق علاقه بدم با تو زمان و وقت زمانی که یک تغییرات دیگه امر در جبهه و جهادم باز از مستانه به سنی جهاد دیگه قدم برداشتیم و او جهاد یک جهادی بود که مثلا یگام بخشای سیاسی هم داشت اما این جهاد جهاد سیاسی نیست این جهاد فی سبیل الله از خاطر خداست یک لقمه روزی حلال برای اولادت کمایی است که خب میفهمی که اینمی مرگ است مرگ زیر پایت است ایش پنهان است و او مرگی بود که سلاد دستت بود سلاد دستی از آن بود او تو را میزد و او تو را میزدی و دهی بسار خوشحال هستم که و ما هموطن خدا از شهر مین خلاص میکنم و این برای ما بهتر است
چقدر احساس خوشی میکنی وقتی که یک مین خونسا میسازی
هر مین را که پیدا کنیم که ایرا بارود ببانیم انفجار بتنیم که ببینیم انقدر خوشحال میشیم که فکر کنیم که از یک سفر در خانه ما آماده باشیم انقدر خوشحال میشیم که ما یک دشمنی بشریت یک دشمنی انسان از بین بردیم
زنده و سلامت باشین تشکر
سلامت باشین
دوستان عزیز با شنیدن داستان و رنگ زندگی یکی از ماین پاکان فداکار میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد همکارم رضوان مراد به استودیو تشریف آوردند و خودم از خدمت مرخص میشم مایکروفون به مراد صاحب مسپارم مراد صاحب بفرمایید
در از یتمن سلطان محمد سرور قدرمن دوستان و پدی خبرونه که چې د حمید رکین په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او رچې لوی څارنوالی وای د حیرتانو د بندر له اوایدو څخه د شخصي ګټه اخستنې پړې دوسیه له فساد سره د مبارزه عالی ادارې ته استولیده د افغانستان